نوار شماره 489 F قسمت ششم، کتاب جنگ و صلح جلد سوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 747. یکی از این چهار نفر را که از پشت پرده اشک شادمانی که در چشمش حلقه زده بود نمی توانست آشکارا تشخیص دهد انتخاب کرد، و هرچند این شخص تزار نبود، با شروع اشتیاق خاصی چشم از او بر نگرفت و همچنان با نعره وحشیانه هورا کشید و تصمیم گرفت که فردای آن روز به هر قیمت که باشد به خدمت نظام وارد شود. جمعیت به دنبال تزار دوید و وی را تا کاخ مشایعت کرد و سپس رفته رفته پراکنده شد. در این موقع بان که دیگر وقت نهار گذشته بود و پتیو هنوز چیزی نخورده بود و قطره‌های عرق تگرگاسا از صورتش فرو می‌ریخت به خانه نرفت. هنگام صرف غذای امپراتور در میان جمعیت که رو به نقصان رفته ولی هنوز شماره آن قابل ملاحظه بود، در برابر کاخ ایستاده به پنجره‌های قصر می‌نگرید و به رجال عالی رتبه‌ای که برای صرف نهار با امپراتور سواره به هشتی کاخ نزدیک می شدن و به خدمتکاران که سر سفره خدمت می کردن و از مقابل پنجره ها به سرعت می گذشتند به یکسان حسد می ورزید. هنگام صرف نهار والویف از پنجره به خارج نگریسته به امپراتور گفت: ملت هنوز امید دیدار اعلی حضرت را دارد. دیگر نهار تمام شده بود. امپراتور برخاست، در حالی که بیسکویتی را می جوید به بالکن آمد. مردم که پتیا هم در میانشان بود به سوی بالکن شتافتند و همه فریاد کشیدند: فرشته، پدرجان، هورا، حامی. دوباره زنان و مردانی چند من جمله پتیا از خوشحالی به گریه افتادند. قطعه بیسکویت بزرگی که در دست امپراتور بود شکست و از روی نرده بالکن به زمین افتاد. یک کالسکچی که میمتنه بی آستین در برداشت و از همه نزدیکتر به این بیسکویت ایستاده بود به جانب آن حمله کرد و آن را برداشت و چند نفر به کالسکچی هجوم آوردند. تزار که متوجه این کشوکش شد، امر کرد یک بشقاب بیسکویت آوردند و آن را یک یک از بالکن پایین انداخت. چشمای پتیا را خون گرفت. خطر فشرده شدن زیر دست و پای مردم بیشتر او را به هیجان آورد و بی اختیار به بیسکویت ها حمله کرد. پتیا علت این عمل را نمی دانست، اما گرفتن یک بیسکویت از دست تزار ضروری می شمرد و تصور می کرد که نباید پیش از رسیدن به این هدف لحظه ای از کوشش خود باز ماند. پس به پیش دوید و پیرزنی را که یک بیسکویت را از میان زمین و هوا گرفته بود از پای افکند. ولی پیرزن با آنکه روی زمین افتاده بود خود را مغلوب نمی دانست و روی زمین می خزید و دستش را به طرف بیسکویت دراز می کرد. پتیا بازانو دست او را پس زد و بیسکویت را گرفت و چون کسی که بیم از تأخیر کاری دارد، دوباره با صدایی که دیگر از شدت التهاب و فریاد گرفته بود هورا کشید. بالاخره امپراتور از بالکن رفت. قسمت اعظم مردم همه رفته رفته پراکنده شدند. در این حال مردم خرم و خرسند به یکدیگر می گفتند: من از اول گفتم که باید صبر کرد، همینطور هم شد. پتیا با آن که خود را بسیار سعادتمند می دید، ولی باز از رفتن به خانه و توجه به این نکته که تمام لذات آن روز پایان پذیرفته است اندوهناک بود. به این جهت از کرملین به خانه مراجعت نکرد، بلکه به نزد رفیقش آبرونسکی که 15 سال داشت و میخواست به خدمت قشون وارد شود رفت. پتیا پس از مراجعت به خانه با لحنی قاطع و مصمم به پدر و مادر خود اعلام کرد که اگر به وی اجازه ندهند به خدمت نظام وارد شود از خانه خواهد گریخت. روز بعد کنت ایلیا آندریچ گرچه کاملا به نظریه پسرش تسلیم نشده بود، مازالک برای تحقیق این مطلب رفت که چگونه میتواند ماموریت کم خطری را برای پتیا در قشون به دست آورد. فصل 22. صبح روز 15 دو روز پس از ورود تزار به مسکو، کالسکه های بیشماری در مقابل کاخ اسلابوتسکی ایستاده بود. تالارها از جمعیت پر بود. در تالار اول درباریان و اشراف با لباس رسمی و در تالار دوم تجار با مدال‌ها و ریش‌های بلند و لباده‌های آبی اجتماع کرده بودند. در تالار اشراف هرج و مرج و هیاهو حکم فرما بود. رجال والا مقام در کنار میز بزرگی زیر تصویر امپراتور روی صندلی‌هایی که پشتی‌های بلند داشت نشسته بودند، ولی بسیاری دیگر از ایشان در سالن قدم می‌زدند. تمام اشراف، یعنی همان کسانی که پیر هر روز ایشان را یا در باشگاه و یا در خانه هایشان می دید، لباس رسمی نو پوشیده بودند. برخی لباس رسمی عهد کاترین و جمعی لباس رسمی عهد پاول و عده‌ای لباس رسمی جدید دوره سلطنت الکساندر و پاره‌ای لباس رسمی همگانی اشراف را در بر داشتند. و این تعمیم لباس رسمی به این چهره های پیر و جوان و آشنا و بیگانه منظری عجیب و خیال‌انگیز می‌داد. مخصوصا پیرمردان چاق یا لاغر با چشم‌های کمسو و دهان‌های بی‌دندان و سرهای تاس و صورت‌های زرد چروک خورده بیشتر جلب توجه می‌کردند. اکثر ایشان در جای خود نشسته بودند و هنگام حرکت یا گفتگو به جوان‌تر از خود می‌پیوستند. در قیافه‌های ایشان نیز مانند قیافه‌های جمعیتی که پتیا در میدان دیده بود، احساسات و افکار متناقض و حیرت انگیز خوانده می‌شد و در قبال حس انتظار مشترکشان برای حادثه عظیم و جالب، نگرانی‌های عادی نظیر بازی بوستون دیروز و پترشکای آشپز و سلامتی زینایداد میتریونا و غیره خودنمایی می‌کرد. پیر نیز از صبح زود با لباس رسمی اشرافی که برایش تنگ شده و ناراحت بود، در حال هیجان در همین تالار قدم می زد. این اجتماع غیر عادی اشراف و تجار او را به یاد طبقات عمومی و قرارداد اجتماعی و انقلاب فرانسه انداخت که هر چند مدت‌ها بود بدان توجه نداشت، ولی اثرات عمیقی در روانش باقی گذاشته بود. اتا جنرو، طبقات عمومی در فرانسه از قرن 14 از نمایندگان روحانیون و اشراف و اصناف شهری تشکیل می شده است. چون در سال 1789 طبقات عمومی پس از 175 سال سکوت دوباره تشکیل شد، به زودی خصلت اجتماع ملی پیدا کرد و رهبری انقلاب بورژوازی فرانسه را به عهده گرفت. علاوه آن، قسمتی از بیانیه درباره ورود امپراتور به پایتخت برای مشورت با ملت خود که توجه پیر را جلب کرده بود، مؤید این سلسله افکار می‌شد و به گمان اینکه حادثه مهمی که مدت‌ها انتظار آن را داشته در شرف وقوع است، پیوسته در اتاق راه می‌رفت و پیرامون خود را تماشا می‌کرد و به سخنان دیگران گوش می‌داد. اما در هیچ جا از آنچه او را به خود مشغول ساخته بود سخن نمی‌رفت. قرائت بیانیه تزار شور و اشتیاق در همگان برانگیخت. همه به دسته‌های کوچک تقسیم می‌شدند و به بحث پرداختند. پیر علاوه بر سخنان عادی روزانه، گفتگوهایی را در این باره می‌شنید که هنگام ورود امپراتور، سپهبدان افتخاری باید در کجا بایستند و چه وقت باید به افتخار تزار مجلس رقصی تشکیل داد. آیا باید اشراف هر شهرستان جدا از یکدیگر بایستند یا اشراف تمام استانها کنار هم قرار بگیرند؟ اما همین که گفتگو از جنگ و علت اصلی تشکیل این اجتماع اشراف به میان می آمد، بیانات ایشان تردیدآمیز و مبهم شد و همه کس شنیدن را به گفتن ترجیح می داد. در این میان مردی میان سال و زیبا با قیافه مردانه و لباس رسمی افسر بازنشسته نیروی دریایی در یکی از تالارها سخن می گفت و عده‌ای گرد او جمع شده بودند. پیر به این جرگه نزدیک شد و به سخنان ناطق گوش داد. کونت ایلیا آندریچ که همه کس را می شناخت نیز به سوی این جرگه آمد و با لبخند مهرامیز خود که همیشه هنگام شنیدن سخنان دیگران بر لب داشت به استماع سخنان ناطق پرداخت و به علامت موافقت با گوینده گاه گاه سر را حرکت می داد. این افسر بازنشسته بسیار گستاخ حرف می زد. از قیافه شنوندگان و کنار گرفتن برخی که در نظر پیر فرمان بردارترین و بردبارترین مردم بودند و از اعتراض و ندامت ایشان گستاخی ناطق آشکار می شد. پیر راه خود را به میان این جرگه گشود و به سخنان ناطق گوش داد و متقاعد گشت که گوینده حقیقتاً از لیبرال هاست، اما عقاید او با آنچه پیر از مفهوم لیبرال درک می کرد اختلاف فاحشی داشت. افسر بازنشسته با آن صدای بم و زنگدار و یک نواخت اشراف روز که خوش دارند حرف ر را بسیار غلیظ تلفظ کنند و حروف بی صدا را بجوند، یعنی با آن صدایی که فریاد می زنند آبدار، چپق بیار، چنین می گفت: خوب اگر اهالی اسملنسک برای امپراتور سرباز جمع کرده اند به ما چه ارتباط دارد؟ مگر اسملنسکی‌ها برای ما قانون وضع می کنند؟ اگر اشراف موسکو لازم بدانند می توانند مراتب وفاداری خود را به امپراتور به طرق دیگر ثابت کنند. مگر ما نیروی دفاع محلی سال 1807 را فراموش کرده ایم؟ فقط راه مداخلی برای سرشماری های گدامنش و دزدان راهزن پیدا شده بود. کونت ایلیا آندریچ لبخند شیرینی بر لب داشت و با موافقت سر را حرکت می داد. ناطق با شور و اشتیاق می گفت: مگر این قوای دفاع محلی برای دولت فایده‌ای داشته؟ نه، هیچ فایده‌ای نداشته. فقط امور کشاورزی ما را فلج ساختند. بهتر از سرباز داوطلب جمع کنیم. افراد نیروی دفاع محلی هنگام مراجعت از جبهه دیگر نه به درد سربازی می خورند و نه به درد کشاورزی، بلکه فاسد می شوند و به درد هیچ کاری نمی خورند. اشراف از بذل جان خود مضایقه ندارند. ما همه بدون استثناء به جبهه خواهیم رفت، سرباز هم خواهیم گرفت. فقط کافیست تزار لب به سخن بگشاید تا ما همه در راهش جان فدا کنیم. ناطق جمله آخر را با حرارت فوق‌العاده ادا کرد. ایلیا آندریچ آب دهانش را که از خرسندی راه افتاده بود فرو می داد و پیوسته با آرنج به پهلوی پیر می زد. اما پیر نیز می‌خواست سخن بگوید و بی اختیار با هیجان پیش رفت، ولی نمی‌دانست که از چه به هیجان آمده است و چه می‌خواهد بگوید. هنوز لب به سخن نگشوده بود که سناتوری که یک دندان هم در دهان نداشت و با قیافه خشمناک نزدیک ناطق ایستاده بود به میان سخن پیر دوید و چون کسی که به بحث و مجادله عادت دارد آهسته اما چنان که صدایش شنیده شود گفت: آقای محترم، تصور میکنم که ما به اینجا احضار نشدیم تا در این باب بحث کنیم که آیا در لحظه کنونی تشکیل نیروی دفاعی برای دولت مناسب تر است یا سربازگیری، بلکه به این جهت ما را دعوت کردند که به بیانیه تزار که اعلی حضرت با صدور آن بر ما منتی نهاده است جواب بدهیم. اما قضاوت اخذ تصمیم در این باره را که آیا سربازگیری مناسب تر است یا تشکیل نیروی دفاعی محلی به عهده مقامات عالی تر می گذاریم. پیر ناگهان برای اطفای هیجان درونی خود راهی یافت. آتش خشمش بر علیه این سناتور که می خواست این نظریات محدود را در برابر وظایفی که در مقابل اشراف وجود داشت قرار دهد شعله برگشت. سپس قدمی پیش گذاشت و او را متوقف ساخت. هرچند او خود نمی دانست که چه خواهد گفت، اما در حالی که سخنان لفظ قلم خود را گاهی با کلمات فرانسه قطع می کرد با هیجان چنین گفت: حضرت عجل، معذرت می خواهم. پیر با این سناتور بسیار آشنا بود، اما ضروری دانست که در آن محفل او را با القاب رسمی بخواند. حضرت عجل، معذرت می خواهم. گرچه من با این آقا، پیر
لکنت زبان گرفت. میخواست بگوید ناطق بسیار محترم قبل از من، اما گفت با این آقا که افتخار آشنایی او را ندارم موافق نیستم، اما تصور میکنم که طبقه اشراف به این جهت فراخوانده شده تا علاوه بر ابراز همدردی و فداکاری درباره آنچه برای خدمت به وطن از عهده ایشان برمیآید بحث کنند. حرارت او پیوسته بیشتر میشد. تصور میکنم که امپراتور اگر در وجود ما صاحبان روسایان زرخریدی را ببیند که ما در اختیار او میگذاریم و خود را به عنوان گوشت دم توپ عرضه مینماییم ولی نتواند ما را مشورت کند، حتما ناراضی خواهد شد. بسیاری از حضار پس از مشاهده لبخند تحقیرآمیز سناتور و آزادی بیان پیر خود را از این جرگه عقب کشیدند. تنها ایلیا آندرییچ با سخنان پیر موافق بود، همچنان که با سخنان افسر بازنشسته و گفته های سناتور و به طور کلی به آنچه که همیشه به عنوان آخرین مطلب می شنید موافقت داشت. پیر به سخن خود ادامه می داد. من تصور می کنم که قبل از مباحثه درباره این مسائل باید از امپراتور سوال شود، باید با کمال احترام از اعلی حضرت تقاضا کنیم که به ما اطلاع بدهند که شماره افراد قشون چیست و ارتش ما در چه حالی است. در این صورت، اما پیر هنوز نتوانسته بود جمله خود را تمام کند که از سه جهت به وی حمله شد. حمله استپانوویچ آدراکسین، آشنای قدیم و همبازی بستون او که همیشه رابطه دوستانه با وی داشت از همه شدیدتر بود. استپانوویچ لباس رسمی پوشیده بود و شاید پیر به جهت این لباس رسمی یا به جهات دیگر آن کس را که در مقابل خود می دید آشنای قدیم خود پنداشت. استپانوویچ با خشم و غضب پیران که آثار آن در چهرهش منعکس شده بود بر پیر بانگ زد و گفت اولا به اطلاع شما می رسانم که ما حق پرسش این سوال را از امپراتور نداریم. ثانیا اگر اشراف روس چنین حقی را هم داشتند امپراتور نمی توانست به ما جواب بدهد، زیرا وضع قشون با پیشروی و حرکت دشمن تغییر می کند و شماره افراد آنگاهی رو به کاهش می رود و زمانی افزایش می یابد. مرد میان قامت 40 ساله‌ای که پیر او را در ایام سابق نزد کولیان دیده بود و وی را به عنوان قمارباز ناشی می شناخت و اینک در لباس رسمی تغییر قیافه داده بود به پیر نزدیک شد و سخن آدراکسین را قطع کرده گفت آری حال وقت مباحثه نیست، باید به فعالیت پرداخت. آتش جنگ در سرزمین روسیه مشتعل شده است. دشمن ما برای انهدام روسیه، برای ویران ساختن قبور پدران ما، برای برده ساختن زنان و اطفال ما به خاک ما تجاوز کرده است. گوینده این عبارت با چشم خون گرفته و هیجان بسیار فریاد می کشید. چند نفر از میان جمعیت او را تشویق و تشجیع می کردند. ما همه به پا می خیزیم و همه دوش به دوش یکدیگر پیش می رویم و در راه تزار جان می دهیم. ما روسی هستیم و از نثار خون خود در راه دفاع ایمان و تاج و تخت و وطن مضایقه نمی کنیم. اگر ما فرزندان خلف و شایسته وطن هستیم باید سخنان بیهوده را کنار بگذاریم. ما به اروپا نشان خواهیم داد که چگونه روزها در راه دفاع وطنشان به پا می خیزند. پیر می خواست جواب بدهد اما نمی توانست یک کلمه بگوید، زیرا دریافت که حاضرین به آهنگ سخنان او صرف نظر از اصل مطلب مانند آهنگ کلمات متنتن این اشرافی یه به هیجان آمده توجه نخواهند کرد. ایلیا آندرییچ از پشت سر جمعیت سر را به علامت موافقت حرکت می داد. چند نفر به سرعت به طرف ناطق برگشته در آخر هر جمله می گفتند صحیح است، صحیح است. پیر می خواست بگوید که به هیچ وجه از بذل جان و مال و واگذاری روستاییان زر خرید خود و هر گونه فداکاری دیگر مضایقه نخواهد کرد، اما برای کمک در هر کار باید از وضع آن کار اطلاع یافت. ولی نمی توانست حرف بزند، زیرا عده بسیاری با هم فریاد می کشیدند و با یکدیگر حرف می زدند، چنان که ایلیا آندرییچ مجال نمی کرد به موقع سر را به علامت تصدیق گفتار همه ایشان حرکت دهد. این گروه رو به فزونی می رفت، تجزیه می شد، باز در هم می آمیخت
و سرانجام قران و زمزمه کنان در تالای وسیع تا کنار میز بزرگ گسترده شد. پیر نه تنها نتوانست سخنی بگوید، بلکه سخنش را با خشونت بریدند و او را کنار زدند و همگان از وی چون دشمن دوری گزیدند. سبب رفتارشان با پیر این نبود که از آنچه گفت رضایت نداشتند، زیرا کلمات او را پس از شنیدن سخنان چند ناطق دیگر به کلی فراموش کردند. اما برای تحریک عشق و نفرت جمعیت وسیله مشخصی لازم است. پیر وسیله کینتوزی آنان شد. بسیاری از ناطقین پس از آن مرد با شور و هیجان سخن گفتند و همه با همان آهنگ حرف زدند. بسیاری از ایشان نیز با فصاحت و بلاغت سخنرانی کردند. گلینکا ناشر مجله پیک روسی که همه او را می شناختند و از میان جمعیت به وی نویسنده نویسنده خطاب می شد، گفت که جهنم را باید با جهنم پاسخ داد. او می گفت که کودکی را دیده است که هنگام مشاهده برق و قرش رعد لبخند می زده است، اما ما نباید مانند این کودک باشیم. گلینکا سرگی نیکولاویچ گلینکا 1776 تا 1847 نویسنده روس و ناشر مجله‌ای به نام پیک روس بود که بیشتر مبارزه با نفوذ فرانسوی هدف آن بود. در صفوف عقب به علامت موافقت با گلینکا تکرار می کردند آری آری در قرش رد. جمعیت به جانب میز بزرگی رفت که اشراف 70 ساله با لباسهای رسمی و همایلها و موی سپید و سرهای تاز کنار آن نشسته بودند. پیر تقریبا تمام پیرمردان را در خانه های ایشان هنگام تفریح با دلقک ها یا در باشگاه ها بر سر میز قمار دیده بود. جمعیت بدون لحظه سکوت به میز نزدیک شد. ناطقین یک یک یا دوتا دوتا حرف می زدن و به وسیله طغیان جمعیت به پشتی بلند صندلی ها فشرده می شدن. کسانی که در عقب ایستاده بودند چون متوجه می شدند که نکته ای را ناطق یادآوری نکرده است، برای تکمیل بیان وی شتابان پیش می آمدند. دیگران نیز در آن فضای گرم و تنگ به خود فشار می آوردند تا اندیشه بیابند و در اظهار آن شتاب کنند. اشراف پیر که همه آشنای پیر بودند در حال نشستن گاهی به این و زمانی به آن ناطق می نگریستند. قیافه اکثر ایشان از گرمی بسیار هوا حکایت می گند. اما پیر همچنان هیجان داشت و حس ابراز آمادگی برای هر نوع فداکاری که عموماً کمتر در سخنها و بیشتر در آهنگ صداها و قیافه ها منعکس می شد به بین سرایت نموده بود. پیر از افکار و عقاید خود دست بر نداشته بود، اما خود را به سببی گناهکار می پنداشت و میل داشت خیشتن را تبرئه نماید. پس در حالی که می کوشید با فریاد خود صداهای دیگر را محو نماید گفت: من فقط گفتم که اگر بدانیم به چه چیز احتیاج داریم بهتر می توانیم فداکاری کنیم. پیرمردی که نزدیک او بود به وی نگریست، اما بیدرنگ فریادی که از طرف دیگر میز برخاست توجهش را جلب کرد. صاحب این صدا می گفت: آری، مسکو تسلیم خواهد شد، مسکو فدیه نجات جهان خواهد بود. دیگری فریاد برآورد: او دشمن بشریت است. اجازه بدهید من صحبت کنم. آقایان مرا له کردید. در این موقع کنت راستوبچین با لباس رسمی ژنرالی و حمایل آویخته از شانه و چانه پیش آمده و چشم‌های نافذ وارد شد و جمعیت برای گشودن راه وی عقب رفت. کنت راستوبچین گفت: اعلیحضرت امپراتور هم اکنون تشریف فرما خواهند شد. من از حضور ایشان آمدم. تصور میکنم در وضع کنونی مباحثه و مذاکره طولانی ضرورت ندارد، اعلی حضرت اراده فرمودند که اجتماعی از اشراف و تجار تشکیل شود. از کیسه آنها به تالار تجار اشاره کرد. میلیون ها پول جاری می شود و وظیفه ما این است که قوای دفاعی را آماده سازیم و از بذل جان خیش مضایقه نکنیم. این حداقل کاری است که ما می توانیم انجام دهیم. مباحثه و شور در میان اشرافی که بر سر میز گرد نشسته بود بسیار آرام آغاز شد. حتی پس از آن هیاهوی چند لحظه پیش، شنیدن صدای یکی از ایشان که می گفت موافقم، یا صدای دیگری که برای تنوع اظهار می داشت من هم همین عقیده را دارم، بسیار افسرده و اندوهناک به نظر می رسید. به منشی امر شد تصمیم اشراف مسکو را بدین شرح بنویسد. مسکوی ها نیز مانند اسولنسکی ها از هر 1000 سر 10 نفر سرباز با تجهیزات کامل تحویل می دهند. آقایانی که نشسته بودند خرسند و آسوده خاطر برخاستند. صندلی ها را روی زمین کشیدند. برای تمدد اعصاب و رفع خستگی پای خود در تالار به قدم زدن مشغول شدند. دست دوستان خود را می گرفتند و با ایشان به گفتگو می پرداختند. ناگهان در تالارها این صدا برخاست: اعلی حضرت، اعلی حضرت! و تمام جمعیت به جانب سرسرا دوید. امپراتور از معبر وسیعی در میان صفوف اشراف وارد تالار شد. بر تمام چهره ها آثار کنجکاوی مؤدبانه و بیمناک نقش بست. پیر چون دور ایستاده بود نمی توانست سخنان تزار را به خوبی بشنود، ولی از آنچه شنید دریافت که تزار از خطری که کشور با آن مواجه شده بود و از امیدی که او به اشراف مسکو داشت سخن گفت. در جواب نطق امپراتور یک نفر تصمیم چند لحظه پیش اشراف مسکو را به عرض اعلی حضرت رساند. امپراتور با صدای لرزان گفت: آقایان! جمعیت به جنبش آمد و باز خاموش شد و پیر صدای بسیار مطبوع و به هیجان آمده تزار را شنید که می گفت: آقایان، هرگز من در فداکاری و صمیمیت اشراف روز تردیدی نداشتم، اما صمیمیت و اخلاص امروز شما مافوق انتظار من است. من به نام وطن از شما سپاسگزاری می کنم. آقایان، باید به عمل پرداخت. وقت از همه چیز گرانبهاتر است. امپراتور خاموش شد. جمعیت در پیرامون وی ازدحام کرد و از هر سو فریادهای شورانگیز برخاست. ایلیا آندریچ که هیچ چیز را نشنیده اما همه ی مطالب را به شیوه خود دریافته بود، از پشت صفوف با صدای گریان می گفت: آری، از همه چیز گرانبهاتر سخنان تزار است. امپراتور از تالار اشراف به تالار تجار رفت و در حدود 10 دقیقه در آنجا توقف کرد. پیر مانند دیگران تزار را دید که با اشکهای شادمانی و هیجان از تالار تجار خارج شد، چنان که بعدها گفته شد چون امپراتور خواسته بود با تجار سخن بگوید عشق از چشمش جاری شده بود و فقط با آهنگی مرتعش توانسته بود سخنان خود را تمام کند. پیر هنگامی تزار را دید که با دو تاجر از تالار بیرون می آمد. یکی از آن دو که پیر او را می شناخت مقاطعه کار فربهی بود و دیگری که چهره لاغر و زرد و ریش باریکی داشت رئیس صنف تجار بود. هر دو می گریستند. آن که لاغر بود چشمی اشکالود داشت، اما مقاطعه کار فربه چون کودک شیون میکرد و پیوسته میگفت: اعلی حضرت ها، جان و مال ما در اختیار شماست. پیر در این دقیقه آرزوی جزئی نداشت که آمادگی خود را برای هر نوع فداکاری نشان دهد و در حقیقت از یادآوری نطق چند لحظه پیش خود که رنگ مشروط خواهی داشت شرمنده بود و خیشتن را ملامت میکرد و برای جبران خطای خود در پی فرصت میگشت. پیر چون دانست که کنت مامونوف یک هنگ سرباز با تمام تجهیزات تحویل می‌دهد، در همان مجلس به کنت راستوبچین اطلاع داد که من 1000 سرباز تحویل خواهم داد و کلیه مخارج ایشان را تعهد می‌کنم. راستوف پیر نمی‌توانست آنچه را که اتفاق افتاده بود بدون گریه برای همسرش نقل کند و در همانجا با تقاضای پتیا موافقت کرد و خود برای ثبت نام وی رفت. روز بعد امپراتور از مسکو خارج شد تا تمام اشراف که در اجتماع روز قبل جمع شده بودند لباس رسمی را از تن به در کردند و دوباره در خانه ها و باشگاه ها روی نیمکت های راحت خود لمیدند و با ناله و خسخس سینه به مباشران و پیشکاران خود دستور دادند تا نیروی دفاعی را جمع‌آوری کنند و از کاری که انجام داده بودند متعجب گشتند.